تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خدا را شکر که ما را آفریدی و انسان آفریدی و به ما فهم و شعور و هدایت مرحمت کردی. سر سفره قرآن نشوندی و آیه به آیه با قرآن کمی آشنا بشیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 7 هستیم. با هم بشنویم.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هو الذي أنزل، يعني او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد. منه آیات و محکمات، بعضی آیات قرآن معنا شفاف، اینها ام الکتابن، این آیاتی که روشنه روشنه اینها ستون قرآن همین است، اساس قرآن همین آیات محکمه. و اخر متشابهات، بعضی آیات هم متشابهه، یعنی دارای معانی چند پلوه. مثل یه وقت مثلا میگیم انگشت شست، وقتی میگیم شست معلومه اینو میگه، اما وقتی میگیم انگشت، وقتی میگیم انگشت معلومه کدوم هست. پس گاهی میگیم شست معلومه اینه، یه وقت میگیم انگشت قاطی میشه. در فارسی هم مثلا میگیم شیر، شیر معنی متشابهی داره، چند تا معنا داره، شیری که تو بیشه، شیری گاو، شیر مادر، شیر خشک، شیر کسر لوله هاست. قرآن فرمود که خداوند کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیات که محکم است که اینها اساس قرآنه، ام الکتاب. و اخرا متشابهات، بعضی آیات متشابهن، داره معانی چند تا معنی است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونها که در قلبشون انحرافی به قول ما ریگی تو کفششونه، فیتبعون ما تشابه، میرن سراغ آیات چند پلو. چرا؟ مریضن، ابتغاء الفتنه، میخوان یه دستاویزی پیدا کنن برای سلیقه و اهداف خودشون. و ابتغاء تعویله، میخوان سراغ تعویل برون. و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل قرآن را جز خدا و راسخون علم. تعویل قرآن چیه؟ تعویل یعنی اسرار پشت پرده، به قول تلویزیونی ها پشت صحنه. میرن میخوانن پشت پرده چیه. گاهی افرادی مثلا فرض کنید که خاله وارسی میکنن، میخوان مثلا از درون یه افرادی، درون یه مسائلی آگاه بشن، اینا میخوان دنبال اسرار درون میگردن و اینا سراغ کلمات چند پلو میرن، و حالی که اون اسرار را جز خدا و راسخون در علم نمیدونن. و راسخون در علم هم حرفشون تواضعه، میگن خب نمیدونیم، کل من عند ربنا، هر چی هست از طرف خداست، چه بدونیم چه ندونیم. و ما یذکر الا اولو الالباب، و این جز افراد خردمند پند نمیگیرند. پس آیه چی شد؟ خدا قرآن نازل کرده، آیاتی که روشن و شفافه که اساس قرآنه، بعضی آیات چند تا معنای چند پلو داره، آدمای مریض که ریگی تو کفششونه، مغرضن، قرض و مرض دارن، اینا آیاتی که اساس قرآن و شفافه رها میکنن، میرن سراغ آیه چند پلو، به خاطر که یه دستاویزی برای فتنه و اهداف خودشون به دست بیارن و اسرار رو پشت پرده بفهمن، علمشایی را بندازن. ولی بدونن که تعبیر قرآن و اسرار قرآن رو فقط خدا و راسخون میدونه، راسخون فعلا متواضعن میگن هر چی هست خدا گفته، چه بفهمیم چه نفهمیم. صاحبان عقل پند میگیرن. این ترجمه آیه. در اینجا سه چهار تا سوال ما باید جواب بدم. اول اینکه تو قرآن بعضی جاها داریم که تمام آیات محکم است، بعضی آیات هم داریم تمام آیات متشابهه. اینجا میگه هم محکم هم متشابه، این کدومش درست؟ اون آیه که میگه تمام آیات محکمه، میفرماد کتابون احکمت آیاته، در سوره هود آیه 1 احکمت آیاته داریم. یه جام داریم کتابم متشابه ها، احکمت آیاته یعنی همه آیات محکمه، کتابم متشابه یعنی همه متشابهه. اینجا میگه بعضی محکمه بعضی متشابه. و اما تفسیر، اونجایی که میگه همه آیات محکمه یعنی در قرآن حرف سست و چرت و پرت نیست، احکمت یعنی همه حرفا معنا داره، حرف بی معنا، حرف لغو در قرآن نیست، احکمت یعنی همه حرفا حسابیه، حرف ناحساب در قرآن نیست. اونجا هم که میگه همه قرآن متشابهه یعنی ایتو نیست که مثل صندوق پرتغال که پرتغال خوبا بالا باشه پرتغال زیر، ایتو نیست که یه سوره کلماتش بالا باشه، یعنی سطح همه یه جوره. پس کتاب متشابهه یعنی همه آیات قالب بندیش، فصاحت و بلاغتش، وزنش همسنگ و هم وزنه. همه آیات محکم است یعنی حرفا همه حسابیه. پس ببینید در قرآن هم همه حرفا حسابیه، هم همه حرفا یک نواخته. اما ای که میگه محکم متشابهه یعنی فهم مردم بعضی آیاتو راحت میفهمه، بعضی آیاتو گیر داره. خب آیاتی که گیر داریم چه کنیم؟ امام رضا فرموده چه کن؟ فرموده که من رد متشابه القرآن لا محکمه خودی علی صلات مستقیم. این سخن مال امام رضا است. هر وقت متشابه بودی برو سراغ محکمات، از محکمات متشابه رو بفهم. نظیر همین سوره، اول سوره میگه الف لام میم، نمیفهم یعنی چی. بعد در 29 تو سوره نمیفهم یعنی چی. در سوره شعرا میگه حامیم عین سین قاف، بعد میگه کذالک یوحی. کذالک یوحی تفسیر میکنه، یعنی وحی ما از همین حروفه، کذالک یوحی از همین حروف. ببینید شما مثلا میایید حرم امام رضا، نقاره خونه معلومه کجاست، تو رواقا و مسجدها و ساختمونا گیج میشید. پس نقاره خونه از محکمات، رواقا از متشابهات. به خانم و بچه‌هات میگی برید زیارت کنید، وقتی برگشید وعده زیر نقاره خونه، یعنی هر وقت گیج شدید بیاد یه جای محکم وایسید. در هر شهری یه جایی که گم شدید مثلا میگید در دم جاده پلیسرا، وعده ما پلیسرا. پس همینطور که پلیسرا و نقاره خونه محکمه، هر وقت هم گیج شدید وعده اونجا. این یه مسئله. مسئله دوم این که محکم و متشابه کدومه. مثلا تو قرآن داریم که الی ربها ناظره، یعنی روز قیامت نگاه به خدا میکنن. از طرفی هم میدونیم نگاه کردن با جسم باشه، خدا هم که جسم نیست، چون اگر خدا جسم باشه مکان میخواد، هر جسم مکان میخواد. اگر خدا مکان خواسته باشه همیشه مکان باید قبل از ظرف، باید قبل از مصرف باشه، یعنی باید اول ظرف باشه که آب توش قرار بگیره، پس اول باید مکان باشه که خدا در اون مکان قرار بگیره. همه که گفتیم مکان قبل از خدا باشه یعنی مخلوق قبل از خالق باشه و این محاله. پس وقتی میفهمیم که از طرفی خود خدا گفته لا تدرک الابصار، از یه طرف میگه چشمها خدا رو نمیبینه، پس اونجایی که میگه با چشم نگاه میکنید یعنی الطاف خدا رو میبینید. یا مثلا میگیم ید الله، دست خدا، از طرفی هم میگیم لیسه که مثلش، خدا که دست نداره که، پس میگیم دست خدا یعنی قدرت خدا، یعنی با مراجعه ید الله متشابهه، نگاه به خدا متشابهه، منتها این متشابهات را معنا میکنیم. دست خدا یعنی چه؟ نه این مثل ما دست داره، یعنی قدرت خدا. میگیم در زبان فارسی هم میگیم فلانی در فلان وزارتخونه دست داره، یعنی قدرت داره. پس دست خدا یعنی قدرت خدا. الی ربها ناظره، نگاه به خدا میکنه، این نگاه به لطف خدا میکنه. خیلی خوب. مسئله سوم اینه که تعبیر قرآن چیه؟ تعبیر قرآن همون گفتیم معارف و اسرار پشت پرده است که بعد روشن میشه. نظر تعبیر خوابی که یوسف کرد، یعنی پوستش یه چیزیه، مغزش چیز دیگه است، اونا رو میگن تعبیر. خب حال سوال دیگه، نمیشه همه قرآن شفاف باشه؟ اگر همه قرآن شفاف باشه مثل بگیم همه درس کلاس روان باشه، یعنی بچه دیگه معلم نخواسته باشه. این آیات متشابه چند تا فایده داره. یکی که انسان رو وادار میکنه که شاگردی کنه، بره در خونه پیغمبر و اهل بیتش. یکی که این آیات متشابه وسیله امتحانه که اونایی که ریگی تو کفششونه ببینیم چه میکنن. هم و یکی دیگه این که آیات متشابه افراد رو به فکر وادار میکنه که فکر کنن، از با اون فکر و با هدایت روایات برن حق رو بفهمن. یه وقت انسان یه پولی به کسی میده، یه وقت یه پول رو گم میکنه، میگه برو پیدا کن ببینیم چقدر دنبال تلاشه، میخوام امتحانش کنی. پس آیات متشابه سه تا فایده داره: یک، بستری برای تفکر. دو، بستری برای که مراجعه کنن به اهل بیت. سه، بستری برای که افراد شناسایی بشن. این فلسفه ی آیات متشابه. قرآن همش محکمه، یعنی حرف لغو توش نیست. احکمت آیات قرآن همش هم متشابه، کتابا متشابه ها، یعنی آیات قرآنی تو نیست که یه آیه نمرش 20 باشه، نمره 16، نمره 15. آخه مقاله های ما، سخنرانی های ما، دوخت ما، ساختمون های ما نمرهاش فرق میکنه، اما در یه جا داریم کتاب هم متشابه ها، تمام آیات شبیه به همه، یعنی تو نیست که آیات درجه بندی باشه. یه آیه هم داریم احکمه، تمام آیات قرآن محکمه، یعنی همه در قرآن لغو نیست. این آیه میگم هم محکمه هم متشابه، این نسبت به فهم مردمه. پس خود قرآن، ذات قرآن حرف لغو توش نیست، احکمت آیاتا. ذات قرآن همه آیات مثل همه، اما فهم ما چی؟ نه، فهم ما بعضی ها رو میفهمه، بعضی ها رو گیج میشه. اونجایی که گیج شدیم چه کنیم؟ امام رضا فرمود هر وقت گیج شدی برو اونجایی که از محکمات معنای متشابهات رو دریاب. یه حرفای جلسه قبل، این جلسه میگیم چی؟ نمونش هم گفتیم، مثلا میگیم ید الله، خدا دست داره. از طرفی هم میگیم دست مال جسم است، اگر خدا دست داشته باشه جسم باشه، نیاز داره، نیاز به مکان داره، جسم نیاز به مکان داره و نیاز در خدا راه نداره. لا تدرکه الابصار، چشم به دست چشم رو نمیدونه. لیس که مثل شی، خدا رو با چیز قیاس نکنه. خب چرا آیات متشابه در قرآن اومده؟ اینم باز گفتیم که آیات متشابه سه تا فایده داره: یک، وقت آدم گیج شد میره سراغ اهل بیت، فصل و اهل ذکر. دو، وقتی گیج شد فکر میکنه، هم به سراغ اهل بیت میره، یک، هم فکر میکنه، دو، و هم این آیات متشابه ابزار امتحان مردمه تا ببینیم اونایی که ریک تو کفششونه صدها هزارها آیه محکم رها میکنن میرن سراغ یه آیه متشابه. حالا این یکی دو دقیقه تکراری بود، درسایی که تو این 5 6 دقیقه میگیریم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک، هر کس همه آیات را نمیفهمه، توقع نداشته باشه همه بفهمیم. اصل روایت داریم بعضی آیات را خدا گذاشته برای که آخر از زمان بفهمن، مثل آیات اول سوره حدید، معنی الله الصمد. ما توقع نباید داشته باشیم که میگه در علوم طبیعی همه چیز رو فهمیدیم. ما تو مثال روزمره گیجیم، برگ انار باریکه، چرا؟ نمیدونم. برگ انگور پهنه، چرا؟ نمیدونم. حتما بین این برگ و مزه میوه یه رابطه هم هست و این رابطه رو هنوز دنیای طبیعی کشف نکرده. ما محسوساتمون گیجیم، توقع نباید داشته باشیم که همه مسائل امروز همه بفهمن. پس هر کس همه آیات رو نمیفهمه. دوم، قلب‌های منحرف منشأ فساد است. فی قلوبهم زیغ فیتبعون، چون ریگی تو کفششه میره سراغ متشابهات. فتنه هم فقط فتنه های جنگ و دعوا و چاقو کشی نی، فتنه فتنه فرهنگیه، یعنی از آیات چند پلو میرن دستاویز قرار میدن، مکتب میسازن. مکتب سازی خودش یه فتنه بالاتر از فتنه، ولذا در قرآن به قاتل ظالم میگن، اما به کسی که ظلم فرهنگی کنه ازلم میگن. خدا به ضررهای اقتصادی یه بار گفته ویل للمطففین، به ضررهای اجتماعی یه بار گفته ویل لکل همزه لامزه، وای به کسی که نیش میزنه به مردم. اما اونی که یکتمون به ایدی هم و یقولون من هذا من عند الله، او کسی که مکتب سازه، ایدئولوژی سازه، افکار مردم را منحرف میکنه، خدا در آیه 78 سوره بقره سه بار گفته ویلون ویلون ویلون، سه تا ویل تو یه آیه با فاصله دو سه کلمه تقریبا. فتنگر کیه؟ حمله نظامی فقط فتنه نیست، فتنگر نویسندگان، فیلمسازان، هنرمندان، خود سامری فتنه کر بود، با هنر منفی خودش گوساله درست که مردم منحرف کرد. خب گاهی حق دستاویز باطل قرار میشه. قرآن حقه، اما همین حق به خاطری که بعضی آیات متشابهت دستاویز قرار میگیره. خب هدف نهایی و مقصد اعلا را فقط خدا و راسخان در علم میدونن. راسخان در علم مهمن، چون اسمشو در کنار خدا اومده، لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. کسی که اسمش پلو خدا میاد پیداست از اولیاء خدا باید باشن. هر کسی نمیتونه بگه من راسخ در علم هستم، اسرار را میفهمم. بعضی افراد هستن نمازشون در عمرشون دو رکعت نماز با حال نخوندن، فی صلاتهم خاشعون نیست، لزکات فاعلون نیست، لفروجهم حافظون نیست. آدمایی هم که همینطور یه قیافه‌ای درست میکنن، در قیافه های نمیدونم سیر و سلوک و عرفان و من رابطه دارم، چند توشون هم پلو من اومدن که آقا من با یه دنیای دیگه خبر دارم، بهش میگیم آقا خواهش میکنم برو دنبال کارت. افراد عوام هم گول بخورن، تو زنهام پیدا میشن، تو مردان پیدا میشن. راسخونه در علم من که تعویل میدن، چون تعویل این اسرار پشت پرده، اسرار پشت پرده رو هر کسی که نمیفهمه که. ما فکر میکنیم که اگر این قیافه رو درست کنیم نمیدونم، اینا خیلی هاش دکونه، خیلی هاش دکونه. عالمان واقعی بی تکبرن، میگن یقولون آمنا به، بفهمیم ایمان داریم، نفهمیم ایمان داریم. خدای تو حکیمی، حالا من نفهمیدم برگ انار باری که برگ انگور پهن، رازش نفهمیدم، ولی تو حکیمی. چون اونجا که میفهمیم میفهمیم که خدا حکیمه، اونجا که میفهمیم حکمت خدا رو میفهمیم. پس اونجا که نمیفهمیم باید بگیم ما نمیفهمیدیم. هرچه رو نفهمیدیم انکار نکنیم. الناس و اعداء ما جهل، و حضرت امیر فرمود انسان چیزی که نمیدونه مخالفشه. به هر حال نزول آیات محکم و متشابه در مسیر تربیت. کل من عند ربنا، نمیگه کل من عند الله، ربنا. یعنی چون خدا میخواد من تربیت کنه، گاهی وقتا اگر همه غذاها مثل شیر و فرنی باشه این لسه شل میشه. گاهی باید که برای که لسه محکم بشه باید یه غذا یه خوده صفر باشه که انسان تلاش کنه بجوه. همه آیات اگر درس ها همه آسون باشه دیگه شاگرد میگه معلم نمیخوام. باید بعضی کلمات گیج کننده باشه که انسان فکر کنه، به استاد مراجعه کنه، افراد شناخته بشن. خلاصه این آیه اینه که آیات محکم را که میفهمید عمل کنید. آیات متشابه هم به قول امام رضا علیه السلام به آیات محکم رجوع کنید. و اگرم نفهمیدید بگید ما اینو نفهمیدیم، انکار نکنید. هرچی رو نمیفهمید انکار نکنید. یه سفارش رو بو علی سینا کرده که هرچی رو نمیفهمید انکار نکن. ذروه فی بقعت الامکان، بذار تو اتاق امکان، ممکنه در آینده بفهمم. خدایا ایمانی به ما بده که هرچی تو میگید بپذیریم و ما را به خودمون و به سلیقه خودمون رها نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.